من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با مسئله یک از تتمه کتاب الزمان بودیم، به اینجا رسیدیم که اگر بین مضمون ان و مضمون له اختلاف شد، مضمون له ادعا میکرد که زامن هین عقد مؤثر بوده و منم بیخبر بودم، پس من حق دارم که این زمان رو فسخ کنم، که اگر زمان رو فسخ کنم شما یه مضمون ان دوباره بدهکاری و باید پول منو بدیم. مضمونان انا هم میگفت که نه، این عقد مؤثر نبوده بلکه مؤثر بوده. آی خویی سه صورت کردن، یا سابقه ایثار وجود داشت که استصحاب ایثار، یا سابقه یسار وجود داشت که استصحاب یسار، یا معلوم نبود مثل توارد حالتینی که به هر حال هم ایثاری بوده هم یساری بوده، اما تقدم و تأخرشو نمیدونستیم. در اینجا صحبت شد که نه استصحاب یسار داریم نه استصحاب ایثار داریم. از این جهت نه قول مضمونون ان و نه قول مضمونون له هیچ کدوم مطابق با قاعده نیست، ولی با این وجود مرحوم سید قول مضمونون ان رو مقدم داشتن و گفتن که مضمونون له برای ادعای خودش باید اقامه بیانه کنه و دلیل بیاره. سخن این بود که با توجه به اون معیار کلی که بزرگان در ارتباط با مباحث تنازع گفتن و فرمودند که مدعی اون کسی است که قولش مخالف اصله و منکر اون کسی است که قولش موافق اصله، اینجا قول هیچ کدوم موافق با اصل نیست، ولی با این وجود چرا شما مضمون ان رو منکر شناختید و مضمون له رو مدعی شناختید؟ پس به سید اعتراض کردن که با توجه به این که قول هیچ کدوم موافق نیست. البته مرحوم سید این تفصیل رو نداد، یعنی یا ما سابقه یسار داریم یا سابقه ایثار داریم، این تفصیل رو نداد. آقای خویی در این بخش از کلامشون میخوان از مرحوم سید دفاع کنن. دفاع خویی اینه که در هیچ یک از روایات معیاری برای مدعی و منکر مطرح نشده، پس ما یه معیار تعریف شده ای در نصوص خودمون برای شناسایی مدعی و منکر در اختیار نداریم که بگیم به خاطر این آقا مدعی این آقا منکره. خود این آقای خویی میفهمن شاهده بر اینه که در حقیقت شارع شناسایی مدعی و منکر رو واگذار به عرف عقلا کرده، یعنی عقلا و عرف ببینن مدعی کیه و منکر کیه. پس مدعی و منکر تعریف شرعی نداره، که این شاهده بر اینه که خود عقلا میتونن تشخیص بدن مدعی و منکر رو، و مهم اینه که ببینیم عرف عقلا مدعی و منکر رو چه کسی شناسایی میکنه. آقای خویی میفرمان که فقهای ما مدعی و منکر رو اینگونه عموماً تعریف میکنن که هر کس قولش مطابق با اصل است منکره و هر کس قولش مخالف با اصل مدعی است. از این جهت میگن اونی که قولش مخالف با اصله باید اثبات کنه قول خودشو، و اونی که قولش موافقه به اصله نیاز به اثبات نداره. آقای خویی میفهمن که این معیاری که فقهای بزرگوار ارائه کردن از شناسایی مدعی و منکر معیاری است که در اغلب موارد جواب میده، ولی یه معیار تام نیست. پس اگر ما یه موردی رو دیدیم که بر اساس این معیار نتونستیم مدعی و منکر رو تشخیص بدیم، معناش این نیست که مدعی و منکر نداریم، یا اونی که گفته آقا منکر مدعی است یا به عکس. این معیار غالبیه، معیار تام نیست، یعنی در اغلب موارد این چنین معیاری جواب میده، ولی در موارد مختلف این جواب نمیده. این فرمایشی است که آقای خویی میفهمن. بعد ایشون خودشون در مقام معیاری برای مدعی و منکرن، ایشون میگن به لحاظ عرفی و سیره عقلایی مدعی عبارت است از اون که مطالبه یه چیزی از طرف مقابل میکنه. هر کس در مقام مطالبه شیعی از طرف مقابل بود و میخواست او رو الزام به یک فعلی، کاری، پرداختی، پولی، دینی بکنه، این مدعی است. و منکرم اون کسی است که دنبال مطالبه یا الزام دیگری به شیعی نیست. تعریف عرفیش اینه، منکر اون کسی است که مطالبه نمی کنه، الزام نمی کنه. مدعی است کسی است که داره الزام میکنه طرف مقابل رو یا مطالبه میکنه از او شیعی رو. این معنای عرفی است که عرفم همین رو میفهمه. پس مدعی و منکر عبارت است از این که مدعی همیشه مطالبه کننده است، الزام کننده است، فعلی رو طلب میکنه، پولی رو طلب میکنه، مالی رو طلب میکنه، حقی رو از دیگری میخواد، این میشه مدعی. منکر هم اون کسی است که نه، مطالبه کننده نیست، که بر کسی چیزی نمیخواد الزام کنه، حقی رو بر او بگذاره، اینم منکر. ایشون میگن تعریف مدعی و منکر به لحاظ عرف عقلا اینه. چون تعریف مدعی و منکر اینه، ما باید ببینیم بر اساس این تعریف در مسئله تناهازا حاضهی کی مدعیه و کی منکره. آقای خوی بعد از این تعریف میگن البته این تعریف ما یه استثنا داره، یعنی یه جایی هست که در اینی که کسی مطالبه کننده نیست اما با وجود این مدعی است. اون جایی است که یا آقایی پول از شما قرض گرفته، بعد میگه که من این پول رو پرداخت کردم. خب حالا این آقایی که میگه من این پولی که قرض گرفتم پرداخت کردم، داره از من چیزی مطالبه میکنه؟ نه، مفتی مدعی اونیست که طرف مقابل رو داره الزام میکنه، ازش چیزی مطالبه میکنه، حقی رو داره به عهدش میزنه. خب من از شما پولی قرض گرفتم، الانم میگم من اون پولی که قرض گرفتم پرداخت کردم، شما میگی که نه آقا پرداخت نکردی، پول ما رو بده. کی داره مطالبه میکنه؟ اون آقایی که میگه پول ما رو ندادی، میگه پول ما رو بده، درسته؟ کی داره انکار میکنه؟ اون کسی که میگه من پرداخت کردم، اون چیزی مطالبه نمیکنه از طرف مقابل. ولی در اینجا حالا شما به لحاظ قواعد کی باید دلیل بیاره؟ اونی که میگه پرداخت کردم باید دلیل بیاره و بیانه بیاره، یا اونی که میگه پول ما رو برگردون باید بیانه بیاره؟ خب معلوم اونی که میگه پرداخت کردم باید بیانه بیاره. خب آیا بر اساس تعریفی که ما از مدعی و منکر گفتیم اینجا جور در میاد یا جور در نمیاد؟ جور در نمیاد دیگه. نه، یعنی به هر حال مدعی مطالبه کننده اینجا نیست، نه مطالبه داره نه الزام داره. من این که میگم پول شما رو دادم، من نه از شما چیزی میخوام، نه ادعایی دارم، نه حقه.
لازمه این دعوایه، خود دعوا اینه که پولتو دادم، اون که پولمو ندادی، این اصل دعوا. خب پس هر کاری که ندادی بده، اون که میشه لازمش.
آره دیگه، یعنی ایشون تعریفش این بود دیگه، مدعی هر کسی است که طرف مقابل رو داره الزام میکنه، از او چیزی مطالبه میکنه، حقی رو میخواد برای او به عهده او بگذاره، طرف مقابل منکر. آقای خوی میفهمن از تعریف ما یه استثناء وجود داره، اون استثناءش اینجاست، ولی در سایر موارد این تعریف ما تعریف درستی است و تطبیق میشه، فقط تو این مورد استثناءن تطبیق نمیشه. چی میفهمن؟ دیگه ایشون چون گفتن به فهم عقلاست، گفتن عقلا اینجا میفهمن که این آقا در اینی که مطالبه نمیکنه مدعیه، در اینی که نمیخواد از طرف مقابل چیزی رو بگیره ولی با وجود این مدعی است. ولی به هر حال تشخیص با عرف عقلا است. همینجا یعنی لولا همین دعواهایی که ما علمی که داریم، مقلا هم میگن که خب آقا تو که قبول داری از یه قرض گرفتی، خب به چه دلیل پرداخت کردی؟ تو دلیل بیار که پولی رو پرداخت کردی. یعنی همینجا عقلا میگن نه، تو مدعی، ولی اینکه هیچی هم از طرف مقابل مطالبه نمیکنی. به هر حال آقای خویی بعد از اون تعریفی که ارائه کردن که گفتن اون تعریف عرفی و عقلایی است، بعد فرمودند که خب البته یه استثناء داره، ولی این استثنایی است که بازم خود عقلا میفهمن. یعنی همینجا عقلا در تشخیص مدعی و منکر متوقف نیستن، بلکه میگن این آقا
مثلا تعبیر ترک مخاصمه اون نیستش که اگر که ترک بکنه
کل کسی نفری
بعضی از تعاریف شبیه به همه دیگه، یعنی اینا با هم خیلی نزدیکه به همه.
یعنی خیلی نکته جدیدی
نفهمیدن دیگه،
سه تا معیار داده بودن
علما، متأ در مقام تحقق تأخرش بعد بس کردن، اکثر موارد خوب یکسان میشه. شهید ثانی گفت بازم نمیتونه بگیم بی‌نیاز
ازش کدومی، یعنی هر تعریفی که گفتن استثناء داره. الان آقای خویی هم همین تعریفی که گفتن دیدن استثناء داره، یعنی به هر حال یه تعریفی که تمام موارد رو بگیره ندارن. آقای خویی میفهمن معیار تشخیص چیه؟ تشخیص عرف و عقلا است.
سه معیار کلی داریم، موردی اگه جایی حالا با هم اختلاف پیدا کردن باید ببینیم کدوم مقدمه.
آره، یعنی باید ببینیم عرف و عقلا چی میگن. نکنید آقای خویی حرفشون اینه که شما اگر دیدید که با اون تعریف جور در نیومد پس بذارید کنار. نه، نذارید کنار، همینجا اینو عرضه کنید به عرف و عقلا، ببینید عرف و عقلا چی میگن. اگه پس مدعی منکر در مسئله نداریم، اینجا ببینید عرف عقلا باز مدعی منکر میشناسن یا نمیشناسن.
یعنی موارد فقها میگن مدعی منکر نداریم ما،
مثل همینجا که الان اشکال شد دیگه، اشکال شد به مرحوم سید که چرا میگید مضمونن ان منکره و مضمون له باید دلیل بیاره، در حالی که قول هیچ کدوم مطابق با اصل نیست.
خب این تفصیل چیز عقلا نمیدن، تفصیلی که مطرح شد.
خب حالا این به لحاظ صغروی آقای خویی میگن، حالا ببینیم عقلا چی میگن. فرض اینه که اینجا یک عقد الزمانی شکل گرفته، بعدن یه آقایی که زینف بوده و مضمون الله بوده ادعا میکنه که این آقای زامن در لحظه عقد الزمان مؤثر بوده و من بیخبر بودم. چون مؤثر بوده و من بیخبر بودم، پس من الان میخوام این زمان رو فسخ کنم و دوباره شما بشی بدهکار. مضمونون انا هم میگه نه، اون آقا موسر بوده و من دیگه بدهکار نمیشم، دیگه برات ذمه حاصل شده بود، تو خودت پذیرفته بودی که ما خلاصه بدهی نداریم، بدهی ما صاف شده بود با تو، تو پذیرفتی. اون میگه نه، من خیار فسخ دارم، میخوام فسخ کنم دوباره تو بشی بدهکار. آقای خوبی میفهمن خب معلومه که مضمونون له مدعیه دیگه، مضمونون ان منکره، یا با عقد الزمان که برات ذمه بر من حاصل شد، حالا تو ادعا میکنی ای در اون لحظه اعثار داشته و پس من حق فسخ دارم. آقای خوبی میفهمن خب به عرف عقلا وقتی مراجعه بشه یا مضمون الله مدعیه دیگه، مضمونون ان هم منکره، اون میخواد با فسخ کردن دوباره مضمونون ان رو بدهکار کنه، مطالبه کنه از او یک شیء رو، میگه تو بدهکاری، تو به من مدیونی، بیا پول منو بده. پس ای داره مطالبه کننده، یه همون هم فهم عقلا اینه، همون تعریفی هم که عرض کردیم که غیر از یک موردی که استثناء کردیم بقیه موارد شامل میشه، شامل میشه. پس حرف سید درسته دیگه، مضمون الله باید دلیل بیاره، مضمون ان هم که منکر
تفصیلی نمیدن
که
اصلا سابقه احساس داشته.
نه، فرض ما همون فرض سومه که دیگه اصلی نداریم. الان ما اصلا در فرض سوم داریم بحث میکنیم. فرض سوم اونجاییست که نه سابقه احسار داشته نه سابقه یسار داشته. آقای خوبی میفهمن در اینجا خب عقلا میدونن این منکره و اون هم مدعیه دیگه.
تو این فرض اینه که آقای مدعی مدعی باشه، از اونجا نشد میگیری که بعد از اینکه فسخ کرد مشهر میکنن
که آقای ممنوعی سوم میدن ترک منوره. بله، یه بر ممنوعی سوم. بله، این فرمایشیست که آقای خویی میفرمان. البته اینجا مطابقت با اصل دیگه میشه ساخت و اون اینه که خب این آقای مضمون الله که ادعا میکنه من حق فسخ دارم، وقتی که عقد الزمان رو فسخ کرد، ما شک میکنیم که فسخ او واقع شد یا واقع نشد، به عبارت دیگه این آدم بری الذمه دوباره مشغول الذمه شد یا نشد. خب استصحاب براءت ذمه جاری میکنیم برای مضمون ان، چون براءت ذمهش ثابت بود، بعد او حق فسخ داشت، میتونست اونو به هم بزنه. حالا من دارم دفاع از سید به شکل دیگه میکنم، میخوام بگم اون مطابقت با اصل و مخالفت با اصل هم اینجا به هر حال تطبیق میشه. ما در موضوع مطابقت و مخالفت نداشتیم، یعنی در اینکه این مؤثره یا موسره، ولی در ارتباط با حکم و محمول که اصل داریم، ما شک میکنیم که به هر حال این آقایی که بری الذمه بود کماکان بری الذمه یا مشغول الذمه شد استصحاب برات ذمه میکنه.
اصالت اللزوم هم هست.
بله اصالت اللزوم هم هست. آیه حکیم میگن اصالت اللزوم مشکل شبه موضوعی است. مشکل اصالت اللزوم شبه موضوعی است. اصالت اللزوم مال اون عقودی است که درش خیار وجود نداشته باشه. اگر یه عقدی بود که درش خیار وجود داشت دیگه اصالت اللزوم تطبیق نمیشه. و الان شک ما اینه که اگر او آقا در اون لحظه مؤثر بوده پس این عقدی بوده که درش از اول خیار وجود داشته، چون از اول درش خیار وجود داشته پس اصلا اصالت اللزوم در این عقد جاری نبوده. به خاطر این تمسک به اصالت اللزوم تمسک به آن در شبهه موضوعی است. البته باز خودشون یه استدراکی از این حرف دارن. حالا استدراکشون اینه که اینجا مخصصش لبیه، تمسک به آن در شبهه مصداقی یا موضوعیه، ولی خب چون مخصص لبیه میگن ممکنه کسی بگه میشه تمسک کرد.
جواز فسخ باشه خارج از
اصالت. آره یعنی بیعی که جواز فسخ داره از اصالت و لزوم خارجه.
مخصص لبیه.
آره به مخصص لبیه.
مخصص لفظی
نه نه کنید. مخصص لفظی در موضوع لفظی یعنی در حکم لفظی هن. یعنی مثلا شما اگر عیب بود شما اختیار فسخ دارید در موضوع دیگه منظورتون.
یعنی هم کل همین خیارات رو با دلیل لفظی گفتن
دیگه. آره در موضوع به دلیل لفظیه ولی در حکم که این تخصیص اصالت و لزومه خب یه عقلیه دیگه. یعنی وقتی من میتونم فسخ کنم دیگه پس اصالت و لزوم معنا نداره. عقل میگه یه شاره گفته تو میتونی فسخ کنی پس اصالت و لزوم در اینجا نیست دیگه. ولی اگه اصالت و لزوم بود که دیگه اینجا نمیتونستی فسخ کنی. مخصص چی؟ چرا منفصله؟
مخصص لحظی منفصل حساب میشه دیگه.
آره دیگه بله. تمسک به عام در شبه مصداقی مخصص.
میگن لبی نیست یعنی لفظی همون ادله
خیره. ها. نه خیار در بحث ما که بحث اعساره اینو میفرمایید؟ در بحث اعسار بود دیگه. در بحث اعسار نه دلیل لفظی نداشتیم برش. البته بعضی استناد کردن آیه خویی فرمودن که نه این دلیل لفظی تام نیست. آره گفتن که این نه کنید. من دو تا عرض دارم. یکی این که اصلا تخصیص ما مثلا میگن در موارد غرور شما میتونید فسخ کنید، حق فسخ برای شما وجود داره مغرور شده. خب اینها موضوعاتش لفظیه اما هر جا شما میتونید فسخ کنید پس بیعتون بیع لازم نیست دیگه. این که تخصیص خورد این لزوم بیع این دیگه به نظر میاد تخصیص عقلیه. یه وقت اینه که شارع میگه همه بیعها لازم است الا بیع حیوان الا فلان الا فلان، این میشه تخصیص لفظی. ولی یه وقت شارع میگه همه بیعها لازمه اما در این موارد اگر بود شما میتونید بیع رو فسخ کنید. میگن خب این گفته یه شارع به لحاظ خروج از حکم لزوم این امر عقلی دی پس میتونیم فسخ بکنیم دیگه. عقل میگه پس لازم نیست دیگه اینجا.
بیانه بلان
الامن
مثلا
که تخصیص خورده
مفادش خودش تخصیصی دیگه.
یعنی میتونه فسخ کنی
این
رو
بذاریم
کنار
اون
عدد لزوم پس نتیجه میگیرم که
پس این عقد لازم نیست. نه نه کنید ما دو تا عقد غیر لازم داریم. یه عقد غیر لازم اینه که هر طرف از اطراف عقد بدون هماهنگی با طرف دیگه میتونن اینو به هم بزنن، این میشه عقد غیر لازم. ولی یه عقد غیر لازمی داریم که عقد غیر لازم فقط یه طرف میتونه فسخ کنه، اونم صاحب خیاره. عقود جایز اون عقودی هستن که هر طرف میتونه فسخ کنه بدون هماهنگی. ولی یه عقد دیگه ای داریم که غیر لازم است. غیر لازم است یعنی از یک طرف لازم است از طرف دوم لازم نیست. غیر لازم یعنی برای کی غیر لازمه؟ برای اونی که خیار داره. برای اون یکی دیگه چی؟ برای اون بازم لازمه. اینی که میگیم این تخصیصش عقلیه. شارع نمیگه که مثلا بیع دارای خیار این عقد لازم نیست، میگه اون طرف مقابل که ملزمه بازم عقد لازمه برای اون. الان اونی که خیار نداره، درسته؟ اونی که خیار نداره این بی و این تعهد بر اون لازمه یا لازم نیست؟ بازم لازمه. پس اصلا موارد خیار تخصیصش تخصیص عقلیه نه تخصیص لفظی. تخصیص عقلیه نیومدن بگن که همه عقود لازم است الا اون عقودی که درش خیار وجود داره، چون عقودی هم که درش خیار وجود داره فقط از طرف صاحب خیار لازم نیست، ولی از طرف مقابل که لازمه. پس بازم این عقد لازم است به یک معنا. میگید شما چرا میگید غیر لازمه؟ میگیم خب عقل به ما میگه وقتی شارع گفته اون صاحب خیار میتونه فسخ بکنه، پس اون لزومه ولو برای صاحب خیار تخصیص خورده عقلم. ولی شارع نگفته که هر عقدی لازم است مگر عقدی که درش خیار فسخ وجود داشته باشه، که اون عقد جایزه. من در دفاع از آقای حکیم دارم میگم ها. به خاطر این میگیم تخصیصش تخصیص لبیه، تخصیص لفظی نیست. یعنی مثلا شارع میگه اونی که دید ما جنسی که خریده عیب داره او میتونه فسخ کنه، ولی فروشنده ای که جنس معیوب فروخته که نمیتونه فسخ کنه، او باید ملزم به تعهدش باشه. اونی که فریب خورده میتونه فسخ کنه، اونی که فریب داده که نمیتونه فسخ کنه، اونم ملزم به تعهده. پس ما از عقد لازم تخصیص نزدیم، نبودیم همه عقدها لازم است الا این عقد، این عقد لازم نیست. به خاطر میگیم تخصیص عقلی. عقل میگه خب وقتی به تو گفتن تو حق فسخ داری، این دیگه برای تو لزومی نداره دیگه، اگه لزوم داشت که نمیتونستی به هم بزنی. بد بود؟ نه خوب بود دیگه.
اول اینکه نمیگن یه لازم نیست، میگن از این جهت لازم نیست، یعنی هنوز
آره. به خاطر همین میشه تخصیص عقلی. احسنت. بسیار خوب. خب من حرف آقای خویی رو تموم کردم یا نه؟ یادم رفت تو کجای حرف آقای خویی گفتم. آه بله، آقای خویی حرفشون همین بود و فرمودن که در اینجا قابل تطبیق، پس کلام سید درسته. من باز یه جور دیگه سید رو تربیت کردم، گفتم اصل عدم اشتغال ذمه کماکان جاریه، عدم اشتغال ذمه این مسئله رو ثابت میکنه و مطابقه. بسیار خوب. فراز بعدی مسئله یکم این بود و کذا لو اختلف و فشترات الخیار للمزمون له و عدمه فان القول قول المزمون عن، اینم گفتیم. و کذا لو اختلف و فی صحت زمان و عدمه ها، اگر اختلاف کنن که این زمان صحیحه یا صحیح نیست، میگن باز قول مزمون عنه به خاطر اصالی صحت زمان. اصل اینه که هر عملی عمل صحیحه مادامی که فسادش اثبات بشه. مثلا شما یه بیعی کردید، بعد یکی از طرفه میاد نه این بیع فاسد بوده، باطل بوده، شروط بیع رو نداشته. اصل اینه که هر فعلی که تحقق پیدا کرد صحیحه، الا اینکه بر معیوب بودن و بر باطل بودنش دلیل اقامه بشه. این میتونه اصالت و صحه فی فعل مسلم هم باشه. مسلمان هر کاری که میکنه اصل با صحتشه، فسادش نیازه به دلیل داره.
غیر از اینا دو چیز دیگه منظور بوده، ما این منتقل
شد. خب به جای خوبی منتقل شده. براهن اصالت و صحه در فعل مسلم این اختزا میکنه. در ارتباط با این که مفاد اصالت و صحه چیه، اون یه بحثه. اصالت و صحه به معنای اینه که زعم رأخیک علا احسنه، اگه این باشه دلیل بر این نیست که عقود صحیحه. مثلا زعم رأخیک علا احسنه دلالت نمی کنه منی که با شما وارد معامله شدم بعد ادعای بطلان میکنم، به زعم رأخیک علا احسنه بگید نه تو اشتباه میکنی، تو درست معامله کردی. خودش میگه آقا من اشتباه معامله کردم، من صیغه عقد رو اشتباه خوندم. شما میگه زعم را اخی که الا احسنه. بله. و زعم را اخی که الا احسنه نمیتونه بگی که تو که میگی من خودم اشتباه کردم، من میگم نه تو درست انجام دادی و تو رو ملزم کنم به کار درست. حالا این دیگه تو مبنای اصالت و صحه و مدرک اصالت و صحه.
اینه که یکی میگه
مضمونن ادعا میکنه عقد صحیح بوده، چون ممکنه برعکس باشه، مضمون الله بگه عقد فاسد بوده.
کی بگه فاسد بوده؟
مضمون الله بگه عقد صحیح بوده، مضمون هم بگه نه فاسد بوده زمانت تو خودش پرداخت بوده.
خب این که میشه اقرار و لغلا علی انفسهم. اون میگه من بدهکارم کم و کم.
یه وقتی زمان محقق شده زمان متقدم شده دوباره باز میتونه بگه هفت پاسه شده بگذاره نه ساعت صحت زمان اینجا
اگر مضمونان ان ادعا بکنه که نه مثلا این باطل بوده و من کمانکان بدهکارم و اصلا بدهی از ذمه من منتقل به دیگری نشده، اینجا معلوم نیست دیگه اصالت و سه. البته نه اصالت و سه هر اگه گفتیم که اینجا میاد اصالت و سه اینجا را میگیره. نه اینجا قول مضمونون ان گفتید میگه باطل دیگه، قول مضمون الله مقدمه، هر چیزی که با اصالت و صحه درست در بیاد همون مقدمه.
خوشتان پولی که میخواد بده
انجام دادن، حالا
یکی
میگه
فعل درست
انجام ندادن، اون یکی
میگه
درست انجام دادن. ها
درست،
فعل خودش میگه انجام شد، اصالت صحه میگه هر فعلی که انجام شد باید صحیح انجام
شد. درست،
اون یکی میگه باطل انجام شد، حرفش مقبول
نیست. شما یه صیغه عقد نکاح خوندید، بعد طرف مقابل میگه که آقا صیغه رو اشتباه خوندین، شما میگه نه درست خوندم. اون یه جوری میخواد فرار کنه از قصه، میگه شما اصلا صیغه عقد اشتباه خوندید،
میخواد پاکت
شما میگه درست خوندم. خب فروز از این فروز زیاد پیدا میشه، ایشون این فرض رو مطرح کردن ولی اجمالش اینطوری. بسیار خوب، یعنی چه باطل چه صحیح؟ خب صحیحش هم همینه یا نه فقط شما در باطلش تعامل
بدید؟ اگه اصلا دعوا چرا با مضمونان انه؟ او چه کاری توی
ما با مضمونان ان؟ آی خویی فرمودن که این به هر حال ثالثی در اینجا زینفه دیگه، درسته که زامن با مضمون الله اومده این کارو کرده ولی مضمونان ان ذمه‌اش بری شده یا مشغول شده. یعنی این که شما یه عقدی منعقد کردید که من مضمونان ان اما برات ذمه برام حاصل شده اما نشده.
مثلا مفاد اصالت و صحه به اون آقا کاری نداره، به اون کسایی که عقد بستن بین مضمون الله و زامن.
درست،
ذمه اون آقا بر این میشود در اثر این عقدی که ما صحیح واقع کردیم یا باطل، امر آخر.
خب مگر اصالت و صحه رو فقط طرفین میتونن تمسک کنن؟ یعنی ثالث نمیتونه به اصالت و صحه تمسک کنه؟
چرا میتونه تمسک
کنه؟ خب ثالث هم الان به اصالت و صحه تمسک میکنه دیگه. فرض اینه که الان مضمون الله مراجعه به مضمون ان کرده، میگه پول منو بده، میگه خب این شما که با عقد و زمان منو بری و ذمه کردید، الان مضمون الله مراجعه میکنه به مضمون ان میگه آقا پول ما رو بده، میگه چرا پول تو بدم، میگه عقد الزمان باطل بوده تو هنوز بدهکاری، میگه نه عقد الزمان که صحیح بوده. یعنی ثالث داره به صحت عقدی تمسک میکنه. مثل این که شما یه مالی رو خریدید از یه آقایی، بعد یه کسی هم اومده از شما خریده، بعد اون آقای فروشنده بر میگرده به اونی که از شما خریده میگه مال منو بده، میگه این که مال شما نیست، مال آقای مثلا فلانیه، میگه نه اون معامله ما باطل بوده، اصلا این با آقای فلانی منتقل نشده تو از او خریده باشی، میگه نه معامله با اون که صحیح بوده. یعنی این آقایی که زینفه از معامله شما میتونه به صحت معامله شما استناد کنه که بس من از تو نخریدم، از آقای فلانی خریدم و معاملتون صحیح. خب اما مسئله دو، لو اختلف الزامن و المضمون له فی اصل زمان. این مسئله قبل مضمون انه و مضمون له با هم دعوا داشتن، تو مسئله دو حالا زامن و مضمون له با هم دعوا دارن. اگر زامن و مضمون له در اصل زمان با هم اختلاف کنن، فی ثبوت دین و عدمه، او فی مقداره، او فی مقدار ما زمن، او فی اشتراط تعجیله، او تنقیص عجلهی ازاکان معجلن، او فی اشتراط شیئن علیه زائدن علا اصل دین، فالقول و قول الزامن، قول قول زامنه. حالا باز اون اشکالهای خویی رو صرف نظر کنیم ازش که زامن و مضمون الله در اصل زمان چجوری اختلاف دارن. این آقا میگه شما زامن شدیم، این من زامن نشدم. در اصل این که اصلا عقد و زمانی من عقد شده یا نه، میگه تو زامن شدیم، این من زامن نشدم. خب قول زامن مقدمه. چرا مقدمه؟ اون منکر دیگه، میگه من بدهکار نشدم به تو، من بدهی کسی نه. او فی ثبوت دین و عدمه، بگه که به هر حال این دین بر شما ثابت است یا بگه ثابت نیست. ثبوت دین و عدمه چیه؟ میگه خب من از آقای فلانی بدهکار شدم، ولی آقای فلانی که اینقدر بدهکار نبوده به شما. من گفتم آقای فلانی هرچی بدهی داره من میدم، ولی خب که بدهی نداشته به شما. اون میگه داشته. مورد اول این بود که میگه من ضامن نشدم، حالا میگه من ضامن شدم ولی او بدهی نداشته به شما. شما اثبات کن بدهکار بوده.
اصل بدهی،
اصل بدهی. من گفتم هر چیه، من گفتم اگه بدهی داره با من، آره دیگه بله. من گفتم اگه آقای فلانی به شما بدهکاره من میدم، این میاد میگه آقای فلانی به من بدهکاره، میگم نه بدهکار نیست، شما اثبات کنی بدهکاره. بله. او فی ثبوت دین و عدمه، او فی مقداره. اون میگه که آقا مثلا 100 میلیون بدهکاره، من میگم 80 میلیون بدهکاره، تو 20 میلیون با هم دعوا داریم، حرف زامن مقدمه. او فی مقدار ما زمن، میگه که آقا تو همشو زامن شدی، میگه نه من نصفشو زامن شدم. او فی اشتراط تعجیله، این دین خودش معجل بوده با همزه زمان داشته، تو گفتی که من همین امروز میدم فردا میدم، میگه من نگفتم. او تنقیص عجل یه زکانم و عجل 10 ماهه بوده، تو گفتی 5 ماهه میدم، مدتش کمتره. او فشترات شیئن علی زائدن علی اصل دین، یه چیزی بر اصل دین زائد تو شرط کردی. ایشون میگه که نه من همچی قولی ندادم که زائد بر اصل دین چیزی به شما بدم. فالقول قول الزامن، قول قول زامنه، چون همه اینا مطابق با اصله. ولو اختلفا فشترات تأجیلهی معکانهی حالا، حالا مضمون الله میگه که زامن میگه که نه من گفتم یه 5 ماه بهت میدم، در حالی که دین ای آقا حال بوده، مضمون الله باید امروز به من میداده، به من مضمون الله. مضمون الله اگر شما یه زامن ادعا میکنی من قرار گذاشتم که مدت بدم دین حال رو، میگن نه دیگه حرف تو مقدم نیست، حرف مضمون الله مقدم، چون تو داری ادعا میکنی دین حال اصل اینه که حالاً پرداخت بشه، این که تو میگی من معجلاً گفتم پرداخت میکنم ادعاست، باید اثبات کن. او زیادت عجلهی معکونی معجلا، 5 ماه بوده گفتی 10 ماه من پرداخت میکنم، یا گفتی وفا کردم، یا ادعا میکنه زامن که مضمون الله ابراء کرده از همه دین یا از بعض دین، یا مقید کرده به کونه من مال معین و المفروض تلفه. زامن میگه که من گفتم که از مال خاص بهت میدم، گفتم از او پولای فلانجا بهت میدم، او پولا همه نابود شده، که اینم آقای خوبی میفهمن ما قبلا قبول نکردیم، این تغییر رو نپذیرفتیم، ولی سید تغییر رو پذیرفت که شما میتونید ضامن بشید و مقیدش کنید به مال خاص، و معناش هم اینه که فقط از همون مال قابل استیفا، اون مال هم اگه از بین رفت، که گفتیم این مسئله خوبیه برای شرکت های سهامی که ما از اول میگیم ضامنیم، اما از این داراییمون، سایر دارایی ها رو من ضامن نیستم، از این دارایی زامنم. البته این زامن اصطلاحی به یک معنا نیست، چون بدهی است که ما خودمون بدهکاریم، ولی این تغییر اگر در بحث زمان بیاد چیز خوبیه. خب او اشتراط خیار الفسخ لزامن، زامن ادعا بکنه که من گفتم که من زامن میشم، اما اگر خلاصه دلمم بخواد این زمان رو به هم میزنم ها، من زامن این آقا میشم ولی اختیار فسخ هم داشته باشم. او اشتراط شیئن علی مضمون له، به این که من گفتم ضامن میشم، به شدید تو فلان کار رو برام بکنی، تو که نکردی برام این کارو. او اشتراط کون زمان به ما سوی اقل من الدین، میگه که من گفتم که این 100 میلیون و 80 میلیون ضامن میشم. در همه این موارد میگن قدم قول المضمون له، اینجا قول مضمون الله مقدم.
در 20 میلیون مراجعه به مضمون الله بکنه؟
بله در 20 میلیون باید به مضمون الله.
همش هم اصل عدم.
آره دیگه همش اصل داره دیگه، مسابقه با اصل. خب مسئله دو کراهت بود. اما مسئله سه، حالا دعوا اومد اول مضمون ان و مضمون الله بود، بعد ضامن و مضمون الله بود، حالا در اینجا ضامن و مضمون ان هم طرفین دعوا کسی تمام باش. اللهم صل علی محمد.